ساعت 10 شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک میشنوید. در ایران ساعت 10 شب هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. دوشنبه شب 8 مهر ماه 1392 30 ماه سپتامبر از تقویم میلادی است که با ما همراهید. من فهیمه خضری هستم. سلام و خوش آمدید به مجله شبانگاهی ما در رادیو فردا. همکاران من در تحریریه رادیو فردا براتون مطالب متنوعی رو از گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر آماده کردند که اگر تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید خواهید شنید. امشب در اتاق فرمان با من و شما همراه هست مارتین و در استودیوی خبر کنار من مینا بهارمست ما رو همراهی میکنه با خبرها، آخرین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که به رسم هر شب این مجله شبانگاهی رو هم آغاز بکنیم و کلید بزنیم با آخرین خبرها از ایران و جهان با مینا بهارمست. پس از اون باز میگردیم و براتون خواهم گفت که روی میز این برنامه همکارانم براتون چه ها چیدند. مینا بهارمست و خبرها.
سلام به همه شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در واشنگتن گفت آمریکا با چشمان باز وارد مذاکره هسته‌ای با ایران شده است و از نزدیک با اسرائیل در این باره مشورت خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا افسود او و نخست وزیر اسرائیل در مورد حیاتی بودن بازداشتن ایران از دست یافتن به سلاح هسته‌ای اتفاق نظر دارند و او هیچ گزینه ای از جمله اقدام نظامی علیه ایران را برای رسیدن به این هدف رد نمی کند. اوباما گفت تنها حرف و سخن از جانب ایران کافی نیست و جمهوری اسلامی باید با اقداماتش اعتماد جامعه بین المللی را جلب کند. بنیامین نتانیاهو نیز گفت تأکید اوباما بر تعهد دولتش برای جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای در ایران مایه خوشنودی او شده است. نتانیاهو افزود که ایران به نابودی اسرائیل متعهد است و او از اوباما خواسته تا زمانی که مذاکرات به طور قابل اثباتی پیشرفت نداشته است تحریم‌ها را لغو نکند. نتانیاهو گفت تهدید نظامی به تشدید تحریم‌ها ایران را ناچار به مذاکره کرده است. وزیر خارجه کانادا روز دوشنبه در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار حفظ تحریم‌های ایران شد و گفت تا زمانی که ایران با اقدامات ملموس نشان نداده که در برنامه هسته‌ای‌اش تغییر داده است تحریم‌ها نباید لغو شود. جان برد افزود سخنان زیبا، لبخند و خوشوبش جای اعمال واقعی را نمی‌گیرد. او گفت هیچ چیزی برای کانادا خوشایندتر از تغییر واقعی در جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران، تغییر در عملکرد وحشتناک حقوق بشریش و پایان دادن به حمایت از تروریسم نیست، اما اکنون زمان آن است که جامعه بین‌المللی تحریم‌های شدید را برای وادار کردن ایران به انتخاب مسیر متفاوت در برنامه هسته‌ای‌اش حفظ کند. به گفته اکبر ترکان، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دستور داده است امکان برقراری پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا بررسی شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اکبر ترکان سرپرست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور گفته است که روحانی برای رفع مشکلات رفت آمد ایرانیان مقیم آمریکا دستور بررسی چگونگی برقراری خط پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا را صادر کرده است. قبل از وقوع انقلاب اسلامی شرکت هواپیمایی ملی ایران هما از سال 54 به طور روزانه پروازهای مستقیمی میان تهران و نیویورک برقرار کرده بود. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران با اشاره به پرتاب کفش به سوی خودروی حسن روحانی روز شنبه هنگام بازگشت از نیویورک گفته است اگر با جریان‌های تخریبی برخورد نشود منجر به ترور می‌شود. به گزارش سایت بنیاد باران، آقای خاتمی در دیدار با شماری از سربازان کهنه‌کار و خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران عراق ماهیت جریاناتی را که به گفته او تسلیم رأی مردم نمی‌شوند خطرناک دانسته است. روز شنبه در حالی که چند نفر به استقبال حسن روحانی آمده بودند، عده‌ای نیز در اعتراض به تماس‌های مقام‌های ایران و آمریکا علیه رئیس جمهوری ایران شعار دادند و کفشی به سوی خودروی او پرتاب شد. محمد خاتمی افزوده است که فضای باز و نقد آزادی کنونی از جمله نتایج شعارها و کارهایی است که حسن روحانی داده و کرده است، اما نقد با تخریب متفاوت است.
خیلی سپاسگزارم. آخرین خبرها بود از ایران و جهان که با مینا بهارمست شنیدیم. بریم ببینیم که در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا چه خبر هست. همراه هستید با مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. در ایران روی خوش اصولگرایان به سفر آمریکایی حسن روحانی رئیس جمهوری کشور. با این حال سپاه پاسداران گفته است گفتگوی تلفنی آقای روحانی با آقای اوباما اشتباه تاکتیکی بوده. آیا سپاه همچنان در سیاست دخالت میکند؟ باراک اوباما این روزها مهمان تازه‌ای دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که از منتقدان سرسخت برقراری رابطه ایران با آمریکاست. دعوت میکنم تا پایان این مجله شبانگاهی با ما با رادیو فردا همراه بمونید، به همراهیتون ادامه بدید و مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. روابط آمریکا و ایران از مهمترین بحث‌هایی بود که رهبران اسرائیل و آمریکا در این دیدار درباره آن صحبت کردند. نخست وزیر اسرائیل از منتقدان سرسخت از سرگیری رابطه ایران و آمریکاست. از سوی دیگر در داخل آمریکا هم برقراری رابطه با ایران مخالفانی دارد. دو سناتور آمریکایی روز شنبه در روزنامه واشنگتن پست مقاله‌ای نوشتند و گفتند انتظار داشتند که حرکت دیپلماتیک غیر منتظره ای از ایران ببینند، اما حالا ناامید شدند. فرین آسمی با جزئیات بیشتر.
گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در حالی صورت می‌گیرد که تیرگی در روابط تهران و واشنگتن رو به بهبود می‌رود و رؤسای جمهوری ایران و آمریکا برای نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بنیامین نتانیاهو با این هدف وارد واشنگتن شده که به گفته خود واقعیت را بگوید. آقای نتانیاهو گفته با این پیام به آمریکا سفر کرده که به واشنگتن بگوید گول رئیس جمهوری جدید ایران را نخورد. آقای نتانیاهو هفته گذشته سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل را طعنه‌آمیز و سرشار از ریاکاری توصیف کرد و گفت نقشه ایرانیان این است که زمان بخرند تا فرصت یابند برنامه‌های هسته‌ای خود را پیش ببرند. خبرگزاری‌ها می‌گویند باراک اوباما تلاش خواهد کرد نتانیاهو را ترغیب کند تا برای روشن شدن نیات حسن روحانی صبر کند و به او اطمینان دهد که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را زودتر از موعد مقرر لغو نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو میگوید رئیس جمهوری جدید ایران باید بر اساس اعمالش قضاوت شود، نه حرفایی که میزند. با این حال مقامهای آمریکا گفتند از نگرانیهای اسرائیل مطلعند، اما هیچ طرحی برای تغییر جهت در حرکت دیپلماتیک به سوی ایران ندارند. ایتن گیلبوا تحلیلگر روابط اسرائیل و آمریکا در دانشگاه بار ایلان اسرائیل به خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید آمریکایی‌ها روحانی را دوست دارند و فکر می‌کنند که سیاست جدیدی را نمایندگی می‌کند، برای همین فکر می‌کنند باید به او شانس بدهند. با این حال بنیامین نتانیاهو تنها کسی نیست که با سیاست باراک اوباما در مواجهه با ایران مخالف است. رابرت منندز سناتور دموکرات از ایالت نیوجرسی و لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای جنوبی در مقاله‌ای که روز شنبه در روزنامه واشنگتن پست نوشتند می‌گویند پیام ایران تغییر نکرده، تنها حامل پیام تغییر کرده است. اسکات لوکاس استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا و سردبیر مجله EA World View که به مسائل خاورمیانه به ویژه ایران می‌پردازد در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این سوال که این دو سناتور آمریکایی از حسن روحانی چه انتظاری داشتند می‌گوید
من فکر می‌کنم سناتور منندز و سناتور گراهام انتظار داشتند آقای روحانی زانو بزند و بگوید این برنامه کامل هسته‌ای ایران است و این هم شرح کامل آن است. به طور ساده این دو سناتور دشمن جمهوری اسلامی هستند. این دو هیچ احتمالی برای هیچ نوع توافق بین ایران و آمریکا نمی‌بینند. سوال این است که چه تعداد از سناتورهای آمریکا مانند این دو نفر فکر می‌کنند؟ آیا آنها آنقدر سازماندهی شده هستند که بتوانند برقراری رابطه آمریکا و ایران را متوقف کنند؟
اسکات لوکاس میگوید به نظر میرسد باراک اوباما قادر به راضی کردن مخالفان در داخل آمریکا برای مذاکره با ایران باشد و می‌افزاید
در تابستانی که گذشت 131 نماینده کنگره نامه‌ای به اوباما نوشتند و از او خواستند با ایران مذاکره کند. هفته بعد از آن بقیه نمایندگان کنگره سعی کردند به بقیه بقبولانند که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است و از تروریسم حمایت می‌کند. بنابراین اتحاد متشکلی از مخالفان ایران در کنگره آمریکا وجود دارد. از 3 سال پیش تا کنون دولت اوباما مخالفان را به چالش واقعی نکشانده است. اما فکر می‌کنم در نقطه دولت اوباما به این نتیجه برسد که باید آنها را به چالش بکشد. من فکر می‌کنم اوباما موفق شود چون بیشتر افکار عمومی در آمریکا خواستار پایان مقابله با ایران هستند. اما این مشروط به این است که باراک اوباما در برابر آنها قویاً مقاومت کند و بگوید که ما به دنبال مذاکره واقعی با ایرانیان هستیم.
کشورهای عربی هم از مخالفان برقراری رابطه بین ایران و آمریکا هستند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کشورهای حاشیه خلیج فارس از کویت تا عمان که عمدتاً همپیمان غرب هستند و ایران را به عنوان رقیب خود می‌دانند، از دیگر مخالفان برقراری رابطه بین ایران و آمریکا هستند. عربستان سعودی اغلب در رأس اعضای سازمان همکاری‌های خلیج فارس ایران را متهم به بی‌ثبات کردن منطقه خاورمیانه می‌کند. دولت عربستان سعودی هنوز به طور عمومی و رسمی درباره تماس تلفنی باراک اوباما و حسن روحانی اظهار نظر نکرده است. روابط ایران و عربستان هیچگاه در سطح عالی نبوده و به گفته تحلیلگران عربستان از سرگیری روابط ایران و آمریکا را در تضاد با منافعش می‌بیند. اسکات لوکاس، سردبیر مجله EA World View، میگوید مخالفان رابطه آمریکا و ایران در خارج از آمریکا چالش بزرگی برای اوباما محسوب نمی‌شوند.
من فکر نمی کنم که مخالفان رابطه ایران و آمریکا در کشورهای عربی چالش بزرگی باشند. فکر می کنم دغدغه اصلی کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی این روزها سوریه باشد. آنچه آنها می بینند این است که اوباما در زمینه سوریه قوی عمل نکرده است. فکر می کنم ایرانی ها به این مسئله واقفند که باید به دولتهای عربی اطمینان لازم را بدهند. حتی فکر می‌کنم هم حسن روحانی، هم وزیر خارجه ایران و هم رئیس سازمان انرژی اتمی به زودی عربستان سعودی و کشورهای عربی را مطمئن کنند که برای مذاکره با آمریکا مصمم هستند و به کمک کشورهای عربی نیاز دارند.
حسن روحانی هنگامی که به ریاست جمهوری رسید بر بهبود روابط خارجی ایران به ویژه با همسایگانش تاکید کرد. او همچنین قرار است برای شرکت در مراسم حج و دیدار با مقام‌های سعودی به ریاض سفر کند. روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه نوشت فضای پیش آمده پس از مکالمه تلفنی اوباما و روحانی برای اسرائیل و عربستان سعودی مانند این است که دوست صمیمی‌تان را در حال معاشقه با رقیب دیرینه‌تان ببینید.
فرینه آسمی بود که گزارش می‌داد. اما در داخل ایران اصولگرایان همچنان به سفر حسن روحانی به نیویورک و رابطه ایران و آمریکا واکنش‌های متفاوت نشان می‌دهند، واکنش‌هایی که بیشتر البته همراهی و حمایت از رئیس جمهوری ایران است. هرچند در بین آنها افرادی هم هستند که هنوز روی خوش به این رابطه نشان ندادند. وحید پور استاد و جزئیات بیشتر.
داستان تماس تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما و همچنین مذاکرات ایران و آمریکا همچنان بر عرصه سیاسی ایران سایه افکنده است. هرچند که برخلاف ماها و حتی سالها پیش که بحث رابطه با آمریکا با موجی از انتقادات اصولگرایان مواجه میشد، اینک حمایت‌های صریح و یا ضمنی از این مذاکرات به اردوگاه اصولگرایان نیز راه یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفته است نسبت به آینده مذاکرات ایران و آمریکا خوشبین است و معتقد است تغییرات اساسی در روابط این دو کشور شکل خواهد گرفت. علی مطهری نماینده مجلس هم به خبرگزاری مهر گفته دولت محمود احمدی نژاد در اواخر دوره خود به دنبال مذاکره با آمریکا بود، اما به دلیل اینکه اعتماد کافی به تیم دولت محمود احمدی نژاد و اطرافیان رئیس جمهور و کسانی که به نیویورک می‌رفتند وجود نداشت، این راه باز نشد. علی مطهری همچنین گفته رئیس جمهور آمریکا انعطاف قابل توجهی در اظهارات اخیرش نشان داد و لحن آشتی جویانه ای داشت. ما هم به همان نسبت لحن خودمان را تغییر دادیم و فعلا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. روح الله حسینیان عضو شورای مرکزی جبهه پایداری که در دولت محمود احمدی نژاد حامی او بود، در گفتگو با وبسایت خانه ملت با بیان اینکه روحانی قهرمانانه از اصول انقلاب دفاع کرد گفته است عملکرد رئیس جمهور در سخنرانی ها بسیار خوب بود و ما این سفر دولت به نیویورک را مثبت ارزیابی می کنیم. احمد توکلی دیگر نماینده مجلس هم گفته با توجه به شعار نرمش قهرمانانه رهبری لازم است که ایران در عین اقتدار و قدرت با رفتار ملایم و ضمن رعایت احترام متقابل هوشمندانه رفتار کند. احمد توکلی پذیرش گفتگوی تلفنی با باراک اوباما را یکی از مصادیق همین تعدیل موضع برابر دانسته و تاکید کرده این مسئله از سر ذلت و عقب نشینی نیست. متفاوت ترین دیدگاه نسبت به مذاکره ایران و آمریکا و سخنان باراک اوباما را حیدر مصرحی وزیر اطلاعات دوره محمود احمدی نژاد گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس وی اشاره‌ای به سخنرانی اخیر اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌کند و ابراز می‌دارد اگر با دید منطقی به این سخن اوباما که ما قصد براندازی نظام ایران را نداریم نگاه شود، به تعبیر آقای مصرحی بیانگر این است که در مفهوم این سخن قصد براندازی نهفته است.
از واکنش های اصولگرایان در داخل ایران خبر گرفتیم با گزارش وحید پوراستاد، اما این رو هم بشنوید که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز دوشنبه از مکالمه تلفنی باراک اوباما و حسن روحانی انتقاد کرده و پاسخ آقای روحانی به تلفن آقای اوباما را اشتباهی تاکتیکی خوانده. به باور بسیاری از کارشناسان، سیاست‌های کلان خارجی جمهوری اسلامی را آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند و ارتباط تلفنی بین دو رئیس جمهوری آمریکا و ایران هم که پس از 34 سال انجام شده در همین حوزه ارزیابی شده. حسین قویمی همکارم در گفتگو با داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه تهران، ابتدا ارزیابی او را از انتقاد فرمانده کل سپاه پاسداران از تماس تلفنی تاریخ بین دو رئیس جمهور پرسیده. با هم بشنویم.
اون چیزی که آقای روحانی بهش بودند خواست و درخواست اکثریت مردم ایران بوده و بر اساس نظراتی که آقای روحانی مطرح کردن درباره حل مشکلات موجود، برون رفت از تنگناها و بن‌بست اقتصادی، در این رابطه تلاش برای گفتگوهای سازنده با 5+1، خب اکثریت مردم ایران خواست و درخواستشون این پیگیری این مسئولیتی بود که آقای روحانی عهده‌دار شد و فراتر از اون آقای روحانی اختیارات گسترده‌تری تفویض شده بود برای انجام همین مقصود. بنابراین ایشون آزادی عمل دارن که در مقام ارزیابی بر بیان که چه خط مشی رو باید اتخاذ بکنن و در مقابل اون چی که مسافرت کردن در اجلاس مجمع سازمان ملل چه تصمیماتی رو اتخاذ بکنن. و بنابراین این هم خواست اکثریت مردم ایرانه و هم اختیاراتی است که با آقای روحانی داده شده که حل برای مانو داشته باشن در مذاکراتی که در پیشه یا مذاکراتی که هنگام حضورشون در مجمع عمومی سازمان ملل انجام گرفته. بنابراین اظهار نظر افراد دیگری در این مورد من فکر نمی کنم مبنای قانونی داشته باشه از لحاظ وظایف و مسئولیت هایی که آقای روحانی در پیش دارن.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه با اشاره به نرمش قهرمانانه حرکت دولت رو اشتباهاتی تاکتیکی خونده و گفته که این اشتباه قابل تصحیح و جبرانه. آیا به نظر شما او با این اظهارات قصد داره برای تماس‌های آتی محدودیت‌هایی به وجود بیاره در رابطه با آمریکا؟
ببینید، در هر دو کشور ایران و آمریکا افرادی هستن یا گروه‌هایی هستن که نگرش متفاوت دارن، ولی آقای روحانی منتخب مردمن، باید پاسخگو باشن در قبال مردم ایران، در قبال تاریخ و همچنین مجلس ایران، و بنابراین وظیفه‌ای که به ایشون داده شده و ایشون هم برام هستن که با حسن نیت اون چی که در خیر و مصلحت مملکت و منافع ملی و مردمی ایران انجام بدن. بنابراین مقامات دیگر در جایگاه نیستن که حدود اختیارات ایشون رو تعیین بکنن. طبق قانون اساسی ایشون مقام دوم هستن و بنابراین در این حوزه‌ای که قانون اساسی پیشبینی کرده ایشون صلاحیت تصمیم گیری دارن در اساس واقعیات روز و مشکلات موجود.
استاد باوند، فرمانده سپاه گفته که راهبرد نرمش قهرمانانه با تدریج رهبری مطرح شده و همه نیروها با این سیاست نظام همراه هستند. به نظر شما آقای خامنه‌ای در این جریان بیشتر حامی کدوم گروه هست؟ گروه موافقان رابطه با آمریکا یا مخالفان رابطه با آمریکا؟
ببینید، اینها همه خواهان حل معضلات و مسائلی که گریبانگیر مردم ایرانه و اون چیزی است که خیر و مصلحت مملکت مردم ایرانه. بنابراین اون چی که تفویض شده اختیاراتی که داده شده برای این مقصودیه. همه کس مجازند تعابیر و تفاسیر متفاوتی بکنند و اونچی هم که در پیشه فعلا در یک مرحله گفتمان بوده، اعلام نظریات بوده، هنوز که وارد گفتگوی عملی سازنده که نشدند. قرار 16 یا 17 اکتبر این گفتگوها در ژنو صورت بگیره.
پس به نظر شما آقای علی خامنه ای با تمام این مسائل، با تمام کارهای آقای روحانی موافقت کامل داشتن؟
به نظر من برداشت من چنین است. تا این لحظه اون چی که انجام گرفته و اون اختیاراتی که برای ایشون اصطلاح تفویض شده یا داده شده، ایشون دقیقا همون خط مش رو پیگیری کردن.
گفتگوی همکارم حسین قویمی بود با داوود ارمیداس بابند، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه تهران در ایران. اما یادتون باشه که شما همچنان که میتونید به رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز گوش بسپارید، میتونید که به وبسایت ما هم سر بزنید و آخرین خبرها رو هر روز در وبسایت ما پیگیری بکنید. radiofarda.com وبسایت ماست.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اگر از ایران ما رو دنبال می‌کنید و در نتیجه با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا میتونید که ایمیل بزنید به proxy@radiofarda.com و اونجا از همکاران من در بخش فنی رادیو فردا کمک بخواید برای دور زدن فیلترها. اما نمایش یک رویای خصوصی نوشته و کارگردانی ایرج جنتی عطایی با بازی گلشیفته فراهانی، بهروز بسوقی و سوسن فرخ‌نیا یک شنبه شب در رویال تئاتر لندن به روی صحنه رفت. محمد عبدی منتقد هنری است که گزارشی تهیه کرده، در همین زمینه با هم می‌شنویم.
یک رویای خصوصی از جهتی ابعاد کار تئاتر ایرانی‌های در تبعید رو گسترش میده، به شکلی که یک تهیه کننده داره که سرمایه زیادی رو روی نمایش گذاشته و دستمزدهای حرفه‌ای رو به بازیگران نمایش پرداخت کرده تا اونها رو گرد بیاره. این خبر خوشیه برای تئاتر ایران در تبعید که همیشه با مشکل بودجه و تهیه کننده مواجه بوده. اما متن و اجرا از حیث هنری چیزی به دنیای کمرمق تئاتر ایران در تبعید اضافه نمی‌کنه. به نظر میرسه در راستای جلب تماشاگر از همه عواملی که میشه بر اون اساس تماشاگر رو بیشتر به نمایش جذب کرد استفاده شده، از ترانه خونی گلشیفته تا تکه‌های کمدی که قرار تماشاگرام رو بخندونه، تا لباسایی که تنها قرار جذاب باشن و صحنه و نوری که به ساده‌ترین شکل طراحی شده. اما مشکل عمده‌تر برمیگرده به نوع نگاه متن که در اون همه چیز در سطح باقی میمونه با حرفای شعاری درباره ایران و ایرانی‌های در تبعید. عملا با موضوعی روبرو هستیم که بارها در تئاترهای خارج از کشور مورد توجه واقع شده، این بار هم با یه قصه ساده درباره نقاش ایرانی در تبعید که همه رویاهاش به ایران و فضای اون باز میگرده. اما به هر حال نمایش در جلب مخاطبین غیر تئاتری که عمدتا برای دیدن بهروز وثوقی و گلشیفته فراهانی به تئاتر میان کاملا موفقه و میتونه با سالن پر در شهرهای مختلف نمایش داشته باشه. در پایان نمایش لندن هم آقای جنتی عطایی روی صحنه اومد و نمایش خودش رو به دو ایرانی که در تبعید از دنیا رفتن تقدیم کرد، غلام حسین ساعدی و فریدون فرخزاد.
گزارش محمد عبدی بود، منتقد هنری، درباره نمایش یک رویای خصوصی، کاری از ایرج جنتی عطایی. میریم با هم تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو که آماده پخش هست میشنویم.
مشکل اسرائیل با فلسطین هیچ ربطی به مردم ایران نداره. آقای نتانیاهو اینو بدونه که ملت ایران هیچ ربطی به مشکل داخلی اسرائیل و فلسطین نداره. حتی زمان جنگ ایران و عراق این فلسطینی‌ها غیر مستقیما به صدام کمک کردن در جنگ ایران و عراق. این مشکل داخلیه و به ملت ایران هیچ ربطی نداره که آقای نتانیاهو بره پیش آقای اوباما و بخواد با ایشون درباره مردم ایران مذاکره بکنه یا نکنه.
می‌خواستم بگم که از اینکه ایران با آمریکا دوباره ارتباط پیدا می‌کنم بسیار خوشحالم. کشوری که بسیار ناراحت روسیه است، که اگر طبق گفته خود آقای خمینی در اول انقلاب که میگفت شوروی از آمریکا و انگلیس بدتر عمل کنی، بسیار جای خوشبختی.
امیدوارم که آقای روحانی واقعا رو راست اومده باشه جلو برای تنش جدایی و صلح کردن با جامعه جهانی با آمریکا، نه اینکه بخواد مثل ما مردم ایران که کلاه سرمون میذارن هر روز، کلاه سر دنیا هم بذارن. امیدوارم که چنین نباشه. امیدوارم که با حقیقت و راستگویی اومده باشن جلو و صلح کنن.
علی هستم از ایران. من با رابطه ایران با آمریکا موافق هستم و دوست دارم که تمام مشکلات مردم ایران حل بشه، پای روس‌ها و چین‌ها از کشور ما کوتاه بشه که واقعا باعث فلاکت این ملت همش چین و روس بوده.
واقعا متاسفم که بعضی از ایرانی‌ها از اینکه ایران و آمریکا میخوان با هم رابطه داشته باشن خوشحالن، در حالی که این فقط سیاست جدیدی است که جمهوری اسلامی تا بقای خودش رو طولانی‌تر کنه و باز در نهایت هیچ سودی برای مردم ایران نداره.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز تماس بگیرید و دیدگاه های خودتون رو روی این پیامگیر ضبط کنید. همکارانم به دقت گوش میکنن نظرهای شما رو و در فرصت هایی که ممکن باشه این دیدگاه ها رو پخش خواهیم کرد. اما الان نوبت میرسه به برنامه ملاقات. 292 شماره از ملاقات هست. میدونید که کاریست از همکارم آرش حسنی، این بار به ملاقات سعید نعیمی رفته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
صبح یکی از روزهای اردیبهشت ماه سال 90 بود که با یورش ماموران امنیتی به خانه اش در کرج بازداشت و به اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شد. ماموران پس از بازداشت او محل کار و منزلش را تفتیش کردند. اما این عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت پس از چند ماه برای بازجویی و پاسخگویی به اتهامات وارده روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز شد. بیش از 4 ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات تحت بازجویی گذراند تا اینکه ماموران اداره اطلاعات تبریز این فعال دانشجوی سابق و عضو ادوار تحکیم وحدت را به زندان مرکزی تبریز تحویل دادند. سعید نعیمی پس از آن بود که تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در زندان تبریز زندانی بود. زندانی دورتر از محل سکونت خانواده‌اش که ملاقات هفتگی با او را دشوار می‌ساخت. سعید نعیمی پس از 6 ماه بلا تکلیفی در زندان تبریز در آبان ماه سال 90 به شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز فرا خوانده شد تا پاسخگوی اتهامات خود باشد. اتهامات این عضو ادوار تحکیم وحدت ارتباط با بیگانگان، عضویت در گروه‌های مخالف نظام، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، معاونت در جاسوسی به نفع جمهوری آذربایجان و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بود. در نهایت این فعال دانشجوی سابق با همین اتهامات به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای نعیمی پیش از این مدیر مسئولی نشریه دانشجویی سس در دانشگاه زنجان را بر عهده داشت که لوح تقدیر جشنواره نشریات دانشجویی را در سال 80 از آن خود کرده بود. این عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در دی ماه سال 90 با سپردن وثیقه 70 میلیون تومانی و پس از نزدیک به 250 روز بازداشت موقت آزاد شد. او به حکم صادره علیه خود در دادگاه انقلاب تبریز اعتراض کرد به این امید که شاید رأی قاضی حملبر رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی تبریز در دادگاه تجدید نظر شکسته شود. در دادگاه تجدید نظر اتهامات معاونت در جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به این فعال سیاسی آذربایجانی وارد دانسته نشد، اما آقای نعیمی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. این عضو شورای مرکزی و مسئول واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه زنجان و عضو شورای سیاست‌گذاری سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت در مهر ماه سال 92 برای گذراندن دوره یک سال محکومیت خود به زندان تبریز جایی دورتر از محل سکونت خانواده‌اش فرا خوانده شد. سعید نعیمی از آن زمان در حال گذراندن دوره محکومیت خود در زندان عمومی تبریز است.